از ساعت 8:50 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه زربان. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم به مدت 30 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز مجدداً در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی و ریه و ششهای کودکان هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از شایع‌ترین مشکلات و بیماری‌های تنفسی و ریوی کودکان و اطفال با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، دکتر صیب رضایی در مورد شایع‌ترین مریضی تنفسی کودکان یعنی زکامی یا سرماخوردگی مفصل صحبت کردند. اعلام داشتند که در فصول خاص به علت شیوع عوامل میکروبی، وایرال و تحریکات راه‌های تنفسی، اندازه زکامی‌ها در همه از جمله در اطفال زیاد شده و تاکید شد که اکثراً هم این زکامی‌ها و سرماخوردگی‌ها خود به خود محدود شونده هستند، یعنی خودشان خوب میشن و فقط مراقبت‌های اولیه و ساده لازم است و اکثرا نیاز به دوا و دارو و به خصوص آنتیبیوتیک ها یا چرک خشک‌کن ها ندارن. تأکید شد که در این دوره به جز چیزای حساسیت زا هیچ پرهیز و رژیم غذایی لازم نیست، بلکه اطفال باید به خوبی تغذیه شوند، آب و مایعات فراوان مصرف بکنند و گفته شد که مصرف مولتی ویتامین ها و ویتامین سی و دیگر مکمل ها نه که مفید نباشه، بلکه کدام ضرورت و نقش معالجوی و درمانی ندارن، یعنی به عنوان یک دوا و یک دارو نباید استفاده شود. راجع به علل تکرار سرماخوردگی و زکامی ها بحث شد و روی حساسیت ها و آلرژی های مختلف در اطفال صحبت شد که باید به اونا توجه شود. در مورد زکامی ها و سرماخوردگی های پرخطر و مواردی که باید حتما با دکتر معالج مراجعه شوه هم گفتگو شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه ای بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب رضایی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم به برنامه تون.
خب تشکر مجدد دکتر صیب از لطف شما که باز فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز بفرمایین که طفل و کودکی که زکام و مریض شده تا کی باید کودکستان یا مهد کودک یا مدرسه و مکتب نره؟ یعنی این دوره قرنطینه و دور ماندنش از محیط های جمعی تا کی باید باشه؟
واقعا تا زمانی که علائم آبریزش شدید داشته باشه، عطسه کنه، که همون 3 تا 5 روز اول هست، ببینید از دو جهت ما میگیم مدرسه نره. یکی این که بقیه دوستاش مریض نشن، چون به هر حال احتمال سرایت بیماری بالا هستش. یک قسمت این هستش که استراحت در درمان عفونت های ویروسی نقش مهمی در بهبود داره. یعنی شما اگر مریضی استراحت کنه، قطعا سر بیماری خود بیمار کوتاه‌تر خواهد شد. پس از این دو جهت ما استراحت رو تجویز میکنیم که توی 3 تا 5 روز اول استراحت کنن در منزل، خصوص 3 روز اول رو. و نکته دیگری هم که باید بقیه مردم، بقیه بچه‌ها در تماس با این بچه مریض بدونن این هستش که فاصله 1 تا 1.5 متری رو در تماس با این دوستانشون رعایت کنن.
بله.
یکی از مهمترین نکات در پیشگیری از عفونت‌های تنفسی به خصوص سرماخوردگی شستن دست هست. یعنی که باید به خصوص قبل از این دست به سمت دهان ببرن، غذایی بخورن، به تو مکرر دستشون رو بشورن. اگه این باور رو همه ما رعایت کنیم، به کودکانمون یاد بدیم، باعث میشه که میزان ابتلا و سرایت این بیماری سرماخوردگی خیلی کاهش بده. این شستن دست‌ها برای همه سنین مهمترین است در پیشگیری از تمام عفونت‌های تنفسی، حتی در داخل بیمارستان‌ها شستن دسته.
بله.
فقط به صورت درست یاد بگیرن که کامل دستشون رو بشورن، کف دست، انگشتان، لای انگشتان، مچ دست، اینا رو یاد بگیرن که خوب بشورن. این مهمترین روش پیشگیری در تمام سطوح اجتماع هستش.
حالا دکتر صاحب، بعضی پدرها و مادرها معتقد هستن که اصولا طفل و فرزندشان به خاطر اینمی احتمال زکام شدن و مریض شدن، یکی مریض نشون، کلن کودکستان و مهد کودک و کلاس های مقدماتی نمی فرستن، یعنی روان نمی کنن، میگن اینا مریض میشن. آیا این کار درست است، مفید است یا نه؟
مهد کودک، خب بچه هایی که مهد کودک میرن توی 3 سال اولی که مهد میرن 2 برابر بقیه بچه هایی که مهد نمیرن مریض میشن. پس این ظاهرا نقطه منفیه. ولی بچه هایی که مهد نمیرن زمانی که میرن مدرسه تقریبا همین مشکل اون موقع واسه شون تکرار میشه. بالاخره پس این مشکل گریبانگیرشون خواهد شد.
بله.
و چون سرماخوردگی یک بیماری هستش که نمیتونیم بگیم یک بچه فقط سرما میخوره. اگر شما برگردیم به صحبت‌های اولمون که گفتیم یه بچه در ماه ممکنه 1.5 تا 2 بار سرما بخوره، و یه جمعیت مهد کودک شما حداقل 10 نفر رو در نظر بگیریم، میبینی که اگر کسی قرار از ترس سرماخوردگی مهد کودک مدرسه نره، در تا آخر عمرش نباید مهد کودک اومد. به همجد این روش توصیه نمیشه، ولی خب توصیه میکنیم بچه‌هایی که سرما میخورن توی اون 3 روز اول مراقبت کنن، اگه سرفه میکنن یا عطسه میکنن اونها رو یه خورده مراقبشون باشن، در تماس با بقیه بچه‌ها نباشن، به بچه‌ها آموزش شستن دست به صورت مکرر داده بشه تا از این طریق میزان احتمال ابتلا رو کاهش بده.
دکتر صاحب، در مورد سرفه های اطفال و فرزندان هم میپرسن که تا کی و چند روز این سرفه ها عادی و مربوط به یک روند و پروسه طبیعی زکامی و سرماخوردگی ساده و گذراست، و از چند روز به بعد باید اگر سرفه ها ادامه داشت باید جدی گرفت و حساس شد و اقدامات لازم انجام داد؟
اینطور معمول بچه که سرما میخورن روز دوم سوم سرفه هاشون شروع میشه و کم کم زیاد میشه، بعد از هفته اول اصولا کم میشه، ممکنه 10 تا 14 روز سرفه ادامه پیدا کنه.
بله.
اگه سرفه ها خیلی شدید باشه که بچه آزار ببینه، اون باید مراجعه کنه. اگه سرفه بیش از 10 تا 14 روز هم طول بکشه، این هم باید مراجعه کنه. یکی از مهمترین دلایل سرفه در سرماخوردگی به خاطر همون آبریزش بینیه، یعنی که این ترشحی که ما میبینیم به صورت آبریزش روشن یا چرکی از جلوی بینی خارج میشه، به همین مقدار از پشت بینی داره خارج میره داخلش حلقه ما و ما میخوریم اینا رو به طور معمول. و این وقتی که بچه دراز میکشه خیلی وقت میشه که روی راه هوایی تحریک میکنه و بچه به سرفه میفته. به همین خیلی از والدین بیان میکنن که بچه ما تو سرماخوردگی وقتی دراز میکشه میخوابه، سرفه ها بیشتر میشه، به خاطر اینکه ترشحات بیشتری میشه که تو راه هوایی تحریک میکنه اون ابتدای راه هوایی رو و موجب سرفه میشه.
بله.
به همجد یکی از درمانهای خوب سرفه در سرماخوردگی پاکسازی مکرر بینی است با سروم شستشو. در بچه هایی که کوچیکتر هستن قطره محلول نمکی با این باید شستشو بدن، طوری که مجرای بینی باز باشه. این محلول نمکی سروم شستشو عارضه مشخصی نداره، میتونن به کرات روزانه چندین و چند بار به مقدار زیاد ازش استفاده کنند.
بله.
استفاده از داروهای گیاهی ضد سرفه هم تا حدی میتونه مؤثر باشه. یکی از درمانهای خوب برای سرفه ناشی از سرماخوردگی، به خصوص سرفه‌ای که شب‌ها زیاد میشه، عسل هست که الان دیگه در کتب علمی آمده و به عنوان درمان پیشنهاد شده که از عسل مخلوطش با آب ولرم به عنوان درمان سرفه استفاده بشه. فقط والدین عزیز توجه کنن که زیر یک سال مصرف عسل ممنوعه.
بله.
و زیر یک سال تحت هیچ عنوان چین استفاده از عسل نکنن، ولی به علاوه اون میتونن به عنوان یکی از درمانهای سرماخوردگی استفاده کنن.
بله.
یکی دیگه از درمانهای خوب سرفه در سرماخوردگی استفاده از در حقیقت محلول‌های مثل قطرات مثل منتول یا حتی همون پوند ویکسی بود که قبلا میگفتن. اینا رو استنشاق بو، نه اینکه مالیدنش، استنشاق بوی اینها میتونه یه خورده سرفه ها رو کم کنه. اگر سرفه یا آبریزش خیلی زیاد هست، درمان‌های طبی دیگه وجود داره که پزشکا فقط اجازه دارند اون داروها رو تجویز کنن و از اون داروها میشه استفاده کرد در جهت کاهش سرفه.
بله.
خب بگیر از این، یکی از دلایل دیگه که سرفه ممکنه در سرماخوردگی اتفاق بیفته به خاطر حساسیت به اون ویروس، مواد اون ویروس، یا خود داشتن زمینه آلرژی هست توسط بیمار. پس اگه زمینه آلرژی هم داشته باشه سرفه هاشون زیاده. پس اگه سرفه زیاد بشه باید فکر کنیم که نکنه یه آلرژی، آسم کودکانه، چیز دیگه ای اضافه بر سرماخوردگی باشه که پزشک باید ویزیت کنه و درمان مناسب.
دکتر سبرزایی، در اینجا با توجه به شیوع یافتن عفونت‌های تنفسی به خاطر ویروس انفلوانزا، یک دفعه دیگه اگر در ارتباط با فرق‌ها و تفاوت‌های یک عفونت انفلوانزایی با یک سرماخوردگی و زکامی ساده نکات را بفرمایین بسیار ممنون میشیم. راجع به عوارض و نتایج سرماخوردگی و زکامی هم اگر توضیحات بتین بسیار خوب است.
اول برنامه ذکر کردم آنفولانزا تبهاش خیلی بالاتره، برخلاف سرماخوردگی تبای خفیف داره. آنفولانزا بدن درد شدید داره، در که تو سرماخوردگی ما چنین چیزی نداریم. تو آنفولانزا علائم گوارشی مثل اسهال استفراغ میتونه خیلی بارز باشه، تو سرماخوردگی اصولا نداریم. توی آنفولانزا سرفه های خشک شدید داریم که توی سرماخوردگی اصولا سرفه ها شدتش کمتر هست و اونقدر خشک نیست.
بله.
یادمون باشه که سرماخوردگی در حدود 10-15% موارد ممکنه دچار عفونت سینوسی بشه که در واقع سینوزیتی بشه که نیاز به درمان آنتیبیوتیکی خواهد داشت. همون علائمی که ذکر کردم، اگر ترشحات بینی فارغ از اینکه رنگ و غلظتش چی است بیش از 10-14 روز طول بکشه، سرفه بیش از 14 روز طول بکشه، تبی که شدید باشه یا در زمانی که تب قطع شده دوباره تب پیدا بشه، اینا ممکنه نشان دهنده عفونت آرزه دار شده باشه که یکیش 10-15% دچار سینوزیت میشن. 10-15% بچه ها دچار عفونت گوش میکروبی میشن که اون هم نیاز داره مراجعه کنن و درمان مناسب بگن. پس اگر درد گوش پیدا کرد بچه باید مراجعه کنن.
بله.
یه درصد کمی هم ممکنه در یه سری از افراد عفونت بزنه پایین و ریه رو درگیر کنه و ذات ریه یا پنومونی ایجاد بکنه.
تشکر از توضیحات مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این بخش از برنامه چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. در طی چند جلسه چند نکته در مورد تب کودکان رو خدمتون عرض میکنم. نکته اولی که میخوام بگم در مورد تعریف تبه. با اینکه تب یک شکایت بسیار شایع برای پزشکا و برای والدینه، ولی تعریف واحدی از تب شاید وجود نداشته باشه. اون چیزی که ما به طور عملی ازش استفاده می‌کنیم، تب رو به دمای بدن که بیشتر یا مساوی 38 درجه با اندازه‌گیری از طریق دهانی یا 38.4 درجه با اندازه‌گیری از طریق مقعدی و یا 37.8 درجه با اندازه‌گیری از طریق زیر بغل باشه اطلاق می‌کنیم. فقط باید در نظر داشته باشیم دمای بدن در افراد نرمال در طول روز یک تغییرات قابل قبول و نرمالی داره که به این صورته که معمولاً بعد از بیدار شدن قبل از حرکت پایین ترین درجه حرارت بدن رو داریم و در طول عصر معمولاً به طور طبیعی بیشترین درجه حرارت رو داریم. پس باید اینو در نظر بگیریم که اون دمایی که در عصر اندازه میگیریم با اینکه حس کنیم گرمتر از صبح، ولی ممکنه تب بهش اطلاق نشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز ضربان، دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض ریه و ششهای کودکان، در ادامه بحثای جلسه قبل به مسئله ضرورت استراحت کودکان و اطفال، اونایی که زکام میشن و سرما میخورن، یکی کودکستان و مهد کودک و مکتب میرن، گفتن که در صورت زکامی و مریضی حداقل 3 تا 5 روز استراحت کنن تا هم از انتقال مریضی به دیگه اطفال جلوگیری شوه و هم خود طفل مریض به عنوان یک امر ضروری و مؤثر استراحت کنه تا زودتر خوب شوه. دکتر صاحب تاکید زیاد کردن که بعد از 2-3 روز از سرماخوردگی و زکامی سرفه ها شروع میشه، تا 1 هفته شدید میشه و ممکن است تا 10 روز یا 2 هفته هم طول بکشه. اما بعد از 2 هفته اگر سرفه ها طول کشید یا سرفه ها بسیار شدید و آزاردهنده و مشکل ساز بود، برای طفل باید حتما با دکتر معالج مراجعه شود. تفاوت های یک زکامی و سرماخوردگی ساده با مریضی انفلوانزا که یک عفونت ویروسی پر سر و صدا با تب های شدید، سردرد و بدن درد شدید، سرفه های خشن و سخت و حال عمومی بد هست بیان کردن. در رابطه با عوارض و پیامدهای سرماخوردگی هم گفتن که ممکن است سینوس ها مصاب و مبتلا شود، سینوزایتیس بته، ممکن است گوش میانی عفونت بگیره، اوتایتیس ایجاد شود و یا اینکه عفونت وارد شش ها و ریه های ما شود، سینه بغل و سینه پهلو به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یک بحث بسیار مهم و ضروری که وجود داره موضوع درمان و معالجه زکامی ها و سرماخوردگی هاست که واقعا چه اقداماتی باید برای معالجه و مراقبت صورت بگیره. مخصوصا من اینجا یک توضیح بتون وقتم میگیرم که استفاده از آنتیبیوتیک و چرک خشکن و خشکننده ها متاسفانه هم توسط خود مردم و با اصرار و درخواست مکرر خود خانواده های مریض از دواخانه ها یا توسط خود دکتران معالج در معاینه خانه ها و کلینیک ها وسیعا آنتیبیوتیک ها استفاده میشه. و متاسفانه دکتر صاحب، امروزه در بسیاری از جاها از جمله در افغانستان استفاده از آنتیبیوتیک های بخصوص بازنو و رقم تزریقی و زرقیش بسیار عادی و معمول شده. یعنی آنتیبیوتیک ها و خوشکننده مثل سیفتریاکسون، پنیسیلین ها مثل نقل و نبات متاسفانه برای مردم بیچاره و بدبخت ما تجویز و نسخه میشه. اونا هم بدون هیچ اطلاعی به شکل گسترده و مکرر تحت درمان با اینمی آنتیبیوتیک ها و چرک خشکن ها قرار می گیرن. حالا سوال ایست که آیا استعمال و استفاده از این همه آنتیبیوتیک واقعا ضرورت داره برای زکامی و سرماخوردگی؟
عرضم به خدمت شما که واقعا اینه که شایع‌ترین علت سرماخوردگی عفونت های ویروسی هستن و آنتیبیوتیک ها هیچ نقشی در درمان عفونت ویروسی ندارن، مگر اینکه عارضه دار باشه، همون 10-15% که عرض کردم، سینوزیت، عفونت گوش میانی پیدا کرده باشن یا عفونت های سیستم تنفسی تحتانی، اونها با تشخیص پزشک نیاز به آنتی بیوتیک دارن.
بله،
خیلی وقتا مادرها و پدرها کم حوصله هستن و مراجعه میکنن، از همون اول فکر میکنن که باید آنتی بیوتیک استفاده کنن. این باور غلط رو اصلاح کنیم و این باور درست رو جایگزین کنیم که با آنتیبیوتیکا رو ویروس ها نقشی ندارن و این داروهایی که وارد بدن فرزند دلبندتون میشه از یه راهی باید دفع بشن، اکثرشون از راه کبد و کلیه دفع میشن. هر داروی میتونه مقدار مختصری عارضه ایجاد کنه که تجمع این عوارض در سنین آینده، در سنین بزرگسالی میتونه واسه یه فرزند دلبندتون مشکل ساز بشه.
بله،
اگر این رو بپذیریم، حوصله‌مون رو بیشتر کنیم، میتونیم که با سرماخوردگی خیلی راحت کنار بیایم و این دوران رو سپری کنیم.
دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه در زمینه مراقبت و کنترل مریضی اطفال زکام و سرماخورده، مسئله نگهداریشان در محیط اتاق و خانه است. از نظر دما و حرارت و رطوبت و خشک بودن هوای اتاق، که آیا اتاقشان سرد باشه، گرم باشه، چطور باشه، هوای اتاق خشک باشه یا یکی مرطوب و تر باشه. دیگه مسئله بخورها، که معتقد هستند بخار آب و سایر ترکیبات و مایعات گیاهی و دارویی که میگن بخارشان میتونه مفید باشه، ای آیا ضرورت داره؟ در این رابطه هم معلومات بدین.
بله، این یه موزلی است که همه پدرمادرها باش درگیر هستن. واقعیت اینه که ببینید، مرطوب کردن هوا در سرماخوردگی کمک میکنه از چند جهت. یکی این که باعث میشه ترشحات بینی بعد از یه مدتی غلیظ میشن، چسبناک میشن. خب اگر هوا مرطوب نباشه اونا خشک میشه و خودش انسداد ایجاد میکنه، به خصوص هرچه سن بچه کوچیکتر باشه میتونه این مشکل ساز بشه و علائمی مثل سرفهشون رو تشدید کنه. ولی اگر هوا مرطوب باشه باعث میشه این ترشحات در حقیقت از خشک شدنش جلوگیری کنیم و راحت تر خارج بشن. به همین جهت پس مرطوب کردن منزل در سرماخوردگی رو ما توصیه میکنیم.
بله،
بخور سرد یا گرم به طور مستقیم بالا سر بچه بذارن چنین چیزی دیگه نیست. یعنی ما میگیم یه دستگاه بخور یه گوشه خونه بذارن. در شهرهایی مثل تهران که هوا در فصل زمستان خیلی خشک است، که هوا یه خورده مرطوب باشه تا جلوگیری کنه از این غلیظ شدن ترشحات. از یه طریق دیگه یادمون باشه که مرطوب کردن هوا میزان انتقال عفونت‌های تنفسی نسبت به نفر دیگر رو کاهش میده. به همین جهت در این جهت هم مؤثر است.
بله،
ولی اینکه بخوایم هوا رو خیلی مرطوب کنیم، نه، چه این چیزی توصیه نمی‌کنیم. به خصوص خیلی از بچه‌ها زمینه آلرژی اون پایین توی باطنشون دارن که میتونه مرطوب کردن بیش از 40% هوا باعث تشدید آلرژی بشه. دمای اتاقشون هیچ تفاوتی با بقیه بچه‌ها نداره. در زمانی که خود تب دارم باید حواسمون باشه که از گرم کردن بیش از حد بچه بپرهیزیم. در حالت معمول هم دما مثل بقیه افراد خانواده حدود 24 درجه دمای استانداردی هستش که میتونه داشته باشه.
دکتر صاحب رضایی، طفلی که زکام شده و سرما خورده یا یک عفونت ویروسی داره، اگر تب هم داشته باشه، آیا میشه که واکسن‌های طفلم زرق بکنن و زده شوه؟ یعنی تب و زکامی داشته باشه و وقت واکسینش هم شده، اینا چی کار باید بکنن؟
سوال خوبی است. اگر هر عفونت ویروسی که تب بالا نداشته باشه میتونه واکسن بزنه، تب خفیف یا علائم سرماخوردگی معمول مانعی برای واکسن زدن بچه نیست.
بسیار تشکر از توضیحات خوبی شما دکتر صاحب. یکی از مشکلات و نقاط قابل بحث استفاده از دواهای ضد زکامی و سرماخوردگی است، که خب هم مخصوص کودکان و اطفال و هم برای بزرگسالان. آیا ضرورت داره که اینمی دواها از هر گروه سنی بر خودش باشه؟ یعنی فرق نمیکنه، مثلا میشه قرص یا تابلت بزرگساله یا آدم کلانه نصف بکنیم بشکنانیم و اون نصفشه به طفل بدیم؟ آیا این کار درست و علمی است یا نه ضرر داره؟
توی یه سری از سنین برخی از داروها اصلا ممنوع هست. توی زیر 2 سال خیلی از این داروهایی که ترکیبایی که توی قرصها و شربت‌های سرماخوردگی هست اصولا ممنوع هست و اجازه استفاده از اون رو نداریم.
بله،
بالای 2 سال بیشتر بحث اون میشه که بر اساس وزن بچه مقدار دارویی که نیاز داره. خب قطعا نسبت به یادم بزرگسالی که 70-80 کیلو هست میزان دارو فرق میکنه. به همین جهت باید میزانش حساب بشه. یه بچه 10 کیلویی، بچه 15 کیلویی، 20 کیلویی، اینا میزان‌های متفاوتی از دارو نیاز دارن، بر اون اساس تجویز باید بشه.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
دانستنی های سلامت.
امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطقه سیل زده هستند گرفتار میشند در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدونید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانشون از دست داده باشن و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکن نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیله هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجوده. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدونو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنن. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست، با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌ها مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید، از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عدسه، آبریزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی اینه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا می‌کنه. اگه تب می‌کنن یا استامینوفن هم توی همه خونه‌ها استفاده می‌کنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در معرض خطر اقدام میکنیم. اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه بر اساس صلاحیت متخصص بیماری‌های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه می‌خوایم در مناطق سیل‌زده از عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری کنیم.
با تشکر و سپاس از دکتر صاحب رضایی از توضیحات خوبشان، با امید سلامتی شما و اطفال نازنینتان از شما شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز میشد چی اگر میشد صدا را دی.
در هوایم میپیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
خرسند هستیم که همراهی شما شنوندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از این که تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
I'm
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری در خدمت شما هستیم با ادامه داستان عشق بازی. اسماعیل میان آب دوید و کوزه را گرفت. آبش را با آتش روی سرش خالی کرد. چه سرد و دلکش بود. تسکینی بر وجود آتش گرفتش. سر تا قدمش تر شده بود و آب از نوک بینی و سر چانه‌اش میچکید. کوزه را از نو پر کرد و به دست دختر داد. دختر کوزه را گرفت و بی آنکه چیزی بگوید رفت. اولین گام را که برداشت احساس کرد میان گل راه می رود. برای یک دختر کوهستان که مدام در حرکت بود سبکتر از پا چیزی نبود، اما آن لحظه پاهایش به اندازه تمام عالم سنگین شده بود. چند قدم را به زور برداشت و دید نفسش به سختی بالا می آید. ایستاد و کوزه را به زمین گذاشت. چند بار مثل کسی که هوا کم آورده باشد نفس عمیق کشید. بعد گردن بندی را که همیشه به گردن داشت و بهش خو کرده بود از گردن در آورد. حس کرد سبکتر شده است. گردن بند را در مشتش جمع کرد و مهرهایش را که سنگهای رنگی صیقل خورده بودند زیر انگشتانش فشرد. چه سخت و سنگین بودند. فکر کرد که دیگر نمیتواند آنها را به گردن بیاویزد. پشت سرش نگاه کرد. هنوز اسماعیل میان چشمه ایستاده بود و شوق‌مندانه او را تماشا میکرد. پیش از آن که راه نفسش بند بیاید، گردن بند را به سوی اسماعیل پرتاب کرد و کوزه را به دوش گرفت. قمر گفت: یک وقت با پایم گپ جور نشود. مراد گفت: راستی که نیست، بازیست. بگو این عشق را فراموش کن. من و تو از دو قومی هستیم که هرگز به هم نمی رسند. شفا آن وقت می گوید اگر تو بخواهی می رسیم. تو بگو خواستن من و تو مهم نیست، رسم این است. اسماعیل گفت: ولی اگر تو بخواهی می شود. من آنقدر غیرت دارم که تو را نان بدهم، آنقدر ننگ دارم که پای عشقت ایستاد شوم. آن وقت اولادمان دیگر مشکل من و تو را نخواهند داشت. آنها هم اوغان خواهند بود و هم هزاره. بیا با هم ازدواج کنیم. دختر گفت: زیاد اینجا ایستاد نشو، برو که یگان شری نخیزد. گفت: می روم، ولی دلم پیش توست. دختر دلش باغ باغ شد. هر چه کوشید نتوانست لبخندش را پنهان کند. ولی این یک قصه دروغ است. هیچ وقت یک دختر اوغان عشق یک بچه هزاره را قبول نمی کند. دختر هزاره هم عشق یک بچه اوغان را قبول نمی کند. بچه پادشاه هم وقتی به دیوها گفت عاشق خواهرتان شدم، چشم دیوها تاس خون شد و موهایشان تیغ کشید. یکی گفت من او را سر سیخ کباب میکنم. یکی گفت من ته قوغ میگذارم. یکی گفت من زیر پلو میخورم. یکی گفت من خام میخورم. همو حمله کرد و بچه پادشاه را خام خورد. نه، این قصه هم دروغ است. دختر به برادرانش گفت نکشید، خونش به گردنتان می شود. یک شرط پیش پایش بگذارید که انجام داده نتواند. شرط گذاشتند. بچه پادشاه شرط را انجام داد و دختر را گرفت. مراد گفت دل آدم با اسماعیل بیچاره می سوزد. از عشق دختر اوغان دیوانه شد. کاش دختر اوغان از عشق او خبر می شدی. اسماعیل از ترس نزدیک دختر رفتن نتوانسته بود. یک کلام حرف همراهش نزده بود. فقط از دور دیده بود و از عشقش سوخته بود. اگر می رفت همراهش حرف می زد شاید قبول می کرد. اسماعیل آن وقتها بدقواره نبود، تن و توش داشت، رنگ و روی داشت، بچه مالک بود دیگر. حالاست که بیچاره از کار رفته. فردا باز هم دختر لب چشمه آمد. اسماعیل گفت از دیروز که با تو حرف زدم یک سر آتش لگد میکنم. من امشب دو اسب تهیه میکنم و بیرون آبادی منتظرت میمانم. مراد گفت امان و رجب اسب می شوند. شما پیش پیش می دوید و آنها از دنبالتان. دستار کهنش را از سر گرفت و به گردن رجب و امان انداخت. گفت حالا صبر کنید تا شب شود. تورپیکی فکر کرد که خود را به درد سر نخواهد انداخت. یک بچه هزاره که عاشقش شده شده. چند روزی دیگر از اینجا می روند و همه چیز فراموش می شود. دیگر با اسماعیل فکر نمی کرد. ولی اسماعیل که بدقواره نیست، مرد است و مردانگی دارد، حاضر است در راه عشقش جان بدهد. تورپیکی با آن که تصمیم گرفته بود با اسماعیل نیندیشد با او می اندیشد. شب که سر بر بالش گذاشت خوابش نبرد. به فکر اسماعیل رفت. یادش آمد که او را با زیبایی ستوده بود. گفته بود در راه عشقش جان خواهد داد. هیچ بچه اوغانی تا حالا این حرف ها را برایش نگفته بود. این حرف ها چقدر شیرین بود. گوش به دیوار خیمه چسباند. باد می آمد و صدای نفس های اسماعیل را می آورد. و الان با دو اسب منتظر است. چشمانش را بست و سعی کرد خوابش ببرد. اما خواب چنان ازش گریخته بود که گویا هیچگاه با چشمانش آشنا نبوده است. بلند شد و آرام دامن خیمه را بالا زد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخونیم و کتاب بشنویم. روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. تاریک بود و ماه نبود، فقط یک ستاره دیده می شد که معلوم نبود از چه فاصله‌ای سوسو می زند. اما تورپیکی از ورای آن تاریکی اسماعیل را می دید که با دو اسب راهوار انتظارش را می کشد. چقدر خوب است که چشمی انتظار آدم را بکشد. چقدر خوب است که دلی برای آدم بتپد. چقدر بد است که آدم دلی را بشکند. چقدر اسماعیل را می شناخت. چقدر با او یگانه بود. چقدر دلش برایش تنگ شده بود. شاهزاده‌ای که همیشه انتظارش را می کشید. مرد رؤیاهایش. پس چرا معطل بود؟ چرا زیر سیاه خیمه مانده بود؟ نه، معطلی روانه بود. آرام خود را از زیر خیمه بیرون خزاند. دستانش خالی بود. نه بقچه‌ای، نه زیورآلاتی. همه چیزش آن سوی تاریکی بود. با تمام توان دوید. مثل دونده‌ای که اگر یک لحظه سستی کند، بازنده می شود. وقتی به اسماعیل رسید، نفسش بریده بود و قلبش بیشمار میزد. به سرعت برق بر اسب ها نشستند و به تندی باد رفتند. رجب و امان که اسب بودند دویدند. قمر و شفا هم افسارشان را محکم گرفته بودند و از پسشان می دویدند. دره ها را دویدند، کوه ها را دویدند، پایین دویدند، بالا دویدند، آنقدر دویدند که از نفس افتادند. مراد گفت: خب، اگر آنها به هم رسیدند یا نرسیدند، خدا ما و شما را به مراد دلمان برساند. گفتند: عروسی چه می شود؟ قمر گفت: عروسی را که نمی شود بازی کرد. بازی تمام شد. همه احساس خوبی داشتند. چه خوب شد که اسماعیل بیچاره با مراد دلش رسید. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. این هفته هم در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما خوبانه شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. باز هم در برنامه لاله های غریب یادی بکنیم از یکی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس، شهیدی که از افغانستان هجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران برای تحصیل، اما عشق به حضور در جبهه های حق علیه باطل باعث میشه که در کربلای ایران حضور پیدا بکنه در جبهه های جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعثی عراق بر جمهوری اسلامی ایران و در نهایت هم در جبهه های ایران و فیض عظیم شهادت میرسه. میخواییم در ارتباط با طلبه شهید سید محمد علی حسینی با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. یکی دیگر از شهدایی که از خطه بامیان افغانستان خودش را به جمهوری اسلامی ایران رسانده و در نهایت هم با شهادت رسیده. در معرفی شهید سید محمد علی حسینی هم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده خواهیم کرد و با استفاده از این صحبت‌ها معرفی بسیار مختصری از این شهید بزرگوار خواهیم داشت. با ما همراه باشید، بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در ارتباط با شهید سید محمد علی حسینی.
این برنامه باز هم شهیدی از سرزمین افغانستان را در دفاع مقدس خدمت شما معرفی میکنم. شهیدی که در عملیات کربلای یک در منطقه مهران و در ارتفاعات قلاویزان به شهادت رسیده است. این شهید سید محمد علی نام دارد. سید محمد علی زاده یکی از روستاهای دوردست ولایت بامیان بود که تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت. در نوجوانی به حوزه علمیه‌ای که در زادگاهش بوده به تحصیل می پردازد و بعد از مدتی در زادگاهش نامزد می شود و راهی ایران. در سال 1359 شهید سید محمد علی برای ادامه تحصیل به ایران مهاجرت می کند و برای تحصیل و مهاجرت شهر مشهد را انتخاب میکند. یک سال بعد به دلیل ناامنی های افغانستان به واسطه جنگ و درگیری هایی که به واسطه هجوم نیروهای شوروی پیش می آید، خانواده سید محمد علی همراه با نامزد این شهید بزرگوار رهسپار ایران می شود و در شهر مشهد الرضا به پسر طلبش می پیوندد.
بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بعد از این صحبت‌هایی که تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد در ارتباط با این موضوع هست که چی میشه که این شهید تصمیم میگیره که در جبهه‌های ایران حضور پیدا بکنه، میخواییم که در این لحظه بخش‌هایی از صحبت‌های همسر شهید سید محمد علی حسینی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. حاجی خانم بی بی نیکبخت حسینی، همسر شهید محمد علی حسینی، با یکی از روزنامه ها صحبتی داشته در ارتباط با ویژگی های شهید سید محمد علی حسینی. با ما همراه باشید.
از همسر شهید میخواییم که بیشتر از محمد علی برایم بگویم. او آهی میکشه و میگه اگر بخوایم از ایشان تعریف کنم شاید بگوییم که چون به شهادت رسیده داره غلو میکنه، اما حقیقتا او انسان ویژه‌ای بود و اخلاق خوشش را هیچگاه فراموش نمیکنم. آن زمانها که امکانات نبود و من مجبور بودم برای شستن لباسها با دست به داخل اولی برام و مردها هم به خانمها کمک نمی کردن، سید محمد علی انگار به خودش واجب می دانست که حتی در همین کارها هم کمک می باشم. و چکاکایش به شوخی به محمد علی می گفت که آبروی ما را بردی، ولی او در جواب می گفت انسان مؤمن باید به خانوادش کمک کنه و به اقوام هم نصیحت میکرد که به زن به عنوان یک زیر دست نگاه نکنه.
خب با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. یک بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در معرفی شهید سید محمد علی حسینی شنیدید. بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی اختصاص داره به ماجرای راضی کردن پدر و مادر شهید سید محمد علی حسینی، این که چه راهی را پیش می‌گیره. ماجرای خیلی جالبی داره، با ما همراه باشید این بخش را هم بشنوید.
سید محمد علی همان قدر که به خانوادش دلبستگی داشته و جهاد در برابر نیروهای متجاوز عراقی هم دل می سپارد، اما به دلیل اینکه تک فرزند خانواده بوده خانواده راضی نمی شوند که تنها فرزندشان به جبهه برود. انگار سرنوشت به گونه دیگر رقم می خورد که در همان روزها همسر سید محمد علی خوابی میبیند و خوابش را به شوهرش میگوید.